بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين با عرض تحیات و درود خدمت خانم ها و آقایان و آرزوی قبولی طاعات و عبادات در این ماه پربرکت و ارجمند صیام و روزه‌داری توفیقی است انشاءالله ادامه آیات بینات سوره مبارکه انبیاء را از آنی که تلاوت شد محضر مبارک دوستان پیگیری کنیم. در آیات پیشین حضرت پروردگار اشارتی فرمود با آنها که حاشیه امنی در فضای پرآشوب قیامت دارند، آنها که الذین صدقت لهم من الحسنا اولئک عنها مبعدون لا یسمعون حسیسا لهم فی ما اشتهت انفسهم خالدون. اونها که به دلیل سابقه رحمتی که در دنیا در حق اونها قطعی شد و به گونه ای عمل کرده بودند در دنیا که مستوجب این رحمت الهی بودند، شرایطی مهیا می شود که به تمام معنا دور از همه دشواری ها و سختی های عالم قیامتند. هیچ صدایی که آزار دهنده باشد نمی شنوند. لذت روحی اینها منقض نمی شود، کاملا فراهم است و هر آن چرا که تمنای آن کنند برای ایشان مهیاست. لا یحزنهم الفزع الاکبر، اون فزع قطعی و سنگین عالم قیامت برای اینها هیچ ایجاد حزن و تعلمی نمی کند، بلکه و تتلقاهم الملائکه تو هاوا یومکم الذی کنتم توعدون. فرشتگان الهی به استقبال ایشان می آیند و با تمام حرمت و کرامت به مقامات امنی که شایسته آن هستند دعوت می شوند و به ایشان گفته می شه که این روز شماست که وعده آن رو دیروز در دنیا خداوند به شما داده بود. از اینجا فرمود یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب. کلمه یوم ملاحظه می فرمایید یوم با علامت فتح هست، یعنی منصوبه، این ظرف به اصطلاح ادبی. گویا چنین گفته می شود این حوادثی که گفته شد کی خواهد بود؟ فی یومن، اون حرف جر فی برداشته میشه و یوم منصوب میشه به نشانه ظرفیه. پس معنا این میشه یعنی این اتفاقات در عالمی میافتند، در یومی میافتند که در اون عالم و در اون شرایط نطو سما، ما آسمان و سما را طی میکنیم. توضیح دادم خدمت دوستان عزیز، نشر یعنی پهن کردن و گشودن، مبسوط کردن. نقطه مقابل اون دو واژه به کار میبریم، گاهی لف به کار برده میشه، گاهی تی. تی به معنای در نوردیدن و جمع کردن، همون معنای لف. فرمود در اون عالم تی میکنیم، در مینوردیم سما را و آسمان را. هنگامی که کلمه از سما میآید دیگه اون مفرد محلای به الف و لام اون جنسیت و جمعیت رو میرساند. نطو سما کطی سجل للکتب، همان گونه که سجل را طی میکنند و کتب اون محو میشود. حاجت به توضیح مختصری است. کلمه سجل دور نیست که کلمه سجل هم مانند سجیل باشد، یعنی پارسی باشد ریشه اصلی اون، همان گونه که در کلمه سجیل سنگ و گل تبدیل به سنگل تبدیل به سجیل می شود. سجل و سجیل اینها با هم دو واژگان نزدیکند. به چه معنا؟ استعذار دارید در گذشته انگامی که امکان نوشتن بر کاغذ نبود، وفور این کاغذ نبود که بتوانند به راحتی مکتوبات رو بر روی کاغذ بنویسند، از ابزارهای مختلفی استفاده میشد. من جمله لوح‌های گلی آماده میکردند، روی اون لوح گلی مینوشتند، اثر رو میگذاردند، حرارت میدادند، بعد باقی میماند. و نام این نوشته این که بر روی لوح گلی نوشته می شد و بعد حرارت داده می شد سجل بود. سجل بود. توجه دارید؟ یعنی کلمه سجل. به این معنا چون چنین ریشه‌ای برای این کلمه بود، به هر مکتوبی که بر روی اون نوشته می شود، هر آنچه بر روی اون کتابتی شکل می گیرند، یا کاغذی و توماری که روی اون نوشته می شود، اون رو هم سجل می گویند در کلام عرب. پس ریشه لغت از اینجاست. فرمود آنگونه که سجل را برای کتب طی می کنیم. کلمه کتب به معنای مکتوب است، یعنی نوشته. من مثال زدم خدمت دوستان نشان دادم، حالا ابایی ندارد برای اینکه باز بهتر مطلب عرض کردم. ببینید این کاغذ رو شما دارید، حالا از بالا در گذشته این بود، وقتی که میخواستن تومارهای حکومتی رو بخونن، این تومار جمع شده بود دیگه، بعد این رو باز میکرد، اون کسی که میخواست بخونه بهش میگفتن تقرا. کسانی که فامیل تقرایی الان دارن ریشه با اون برمیگردن. این تقرای حکومتی و فرمان حکومتی چنین در هم بود، اونگاه این رو باز میکردن، شروع میکردن بخوندن، وقتی خواندن تمام میشد دوباره تی میکردن، این رو جمعش میکردن. به هر مقداری که این تا میخورد و جمع میشد، این مکتوبات داخل اون دیگه خوانده نمیشد و دیده نمیشد دیگه. این میشد تی سجل للکتب. بسیار تعبیر عجیبی است که قرآن مطرح میکند. همان گونه که یه مکتوب و یه تومار جمع میشه و بسته میشود و با بسته شدن اون دیگه آثار روی اون دیده نمیشود، آسمان را بدین گونه طی میکنیم. یه روز فرمود خواندیم، الان به صوت ترتیل بازگو می‌فرمودند و می‌خواندند که اولم یرا الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما. بحث گشودن آسمان‌ها، نشر آسمان‌ها بر فراز سر آدمیان و مجموعه کائنات. اینجا روز پایانی رو نسبت به انسان مطرح می‌کند، روزی که این نشر شده طی می‌شود و جمع می‌شود. یوم نطوی السما کطی السجل للکتب. گاهی خداوند سبحان به اشارات مختصری اشاره میکند. بالاخره ما در منظومه زندگی میکنیم که منظومه خورشیدی است، یعنی قوام و دوام زندگی ما انسان ها به خورشید است. سرنوشت خورشید رو در قرآن میبینید. این هزارات آیانی که امامه میبندند، طول این امامه تصور بفرمایید 5 متر، این پارچه وال است. هنگامی که میخوان این رو ببندن، تا میکنن، روی هم مطبقش میکنن، بعد این رو شروع میکنن به بستن، روی هم میبندن، بعد به شکل خاص این رو مطابق سر قرار میدن. هنگامی که این لایه های شال رو روی هم فشرده میکنن و این رو میبندن، میگن کورت الامامه. نام این فشرده سازی و امپتری کردن، نام این میشه تکویر. اذا شمسو کورت، خورشید تکویر میشه، تمام مولکول های خورشید فشرده سازی میشود تا به خاموشی برسد. اذا شمسو کورت و اذا نجوم کدرت. تکدر ستارگان یعنی چه؟ یعنی پایان کارشون. این گزارشات رو به صراحت قرآن بازگو میکنه در مورد زمین. بعد به دنبال اون طبیعی است، هنگامی که از مدار جاذبه خورشید خارج میشه، نتیجه آن میشود که از زلزله الارض و زلزالها. یعنی هیچ تردیدی نداریم که خداوند پیشبینی نابودی منظومه شمسی رو میفرماید در قرآن. یعنی این وضعیت موجود متلاشی میشه. البته میدانیم متلاشی شدن این وضعیت هم به همین مقدار است که این برایند نیروها به هم بخورد. یعنی نیروی جانب مرکز، گریز مرکز، گرانش، هنگامی که تناسب و تعادل اینها به هم خورد تمام است. دیگه منظومه‌ای وجود ندارد، سیستمی وجود ندارد که سولار سیستم باشد و منظومه خورشیدی باشد. فرمود جمع میکنیم اینها رو، طی میکنیم کتهی سجل للکتب. گویا این که این مکتوباتی که روی این سجل بود جمع شد، دیگه این قلم صنع خدا در آسمان به این مجموعه ستارگان و سیارات دیده نمی شود و محو می شود. کما بدعنا اول خلق نعیده. و اونگاه چه اتفاقی می افتد بعد از اینکه جمع می شه؟ آیا هنگامی که این منظوم فرو ریخت و به هم خورد، آیا چه اتفاقی بعد از اون می افتد؟ کما بدعنا اول خلق نعیده. بعد اونگاه همان گونه که در اول به آغاز آفرینش آفریدیم، اعاده می کنیم. بسیار عجیب و زیباست. کما با همان قدرت، با همان انضباط و ویژگی ها، این که برای بال اول آفریدیم شما انسان ها را، کما بدعنا اول خلق نعیدو، اعاده می کنیم. من اصرار می کنم روی این کلمه، دقت بفرمایید، نعیدو، اعاده می کنیم او را. خداوند صحبت از اعاده یک آسمان، اعاده یک زمین برای انسانها و اعاده انسانها می کند. بارها در قرآن می بینید خداوند به اعاده انسان تأکید می کند. ما رو چه کلمه ای تأکید می کنیم بیشتر؟ رو کلمه معاد. بالی که واجه معاد در قرآن به اون معنایی که ما به کار میبریم، یعنی در مباحث قیامت به کار برده نشده است. یه مرتبه کلمه معاد در قرآن اومده است، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد ان شاء الله. اون هم اون لحظه ایست که پیامبر بالای کوه سور ایستاده اند، با چشم قمبار و اشکبار به کعبه نگاه می کند و می فرماید این سرزمین، تو محبوب تر زمین، سرزمین ها برای من هستی، اما چون چاره نیست می روم و می گذارمت. جبرئیل نازل میشه، یا رسول الله دارید میرید مدینه، اما نگران نباشید، اون خدایی که قرآن رو بر تو فرو فرستاده است لازم و قطعی کرده است که تو را به معادت برگرداند، یعنی تو را برگرداند به مکه. کلمه معاد در قرآن نیامده است عزیزان، اعاده به جای معاد میاد. این نکته ظریفی است که شاید کمتر متعرض شده باشند. کلمه معاد هنگامی که گفته شد یعنی بازگشت چیزی به چیزی. بعد اونگاه این بحث ما دیگه هزار و خورده ای سال مطرح میشه، جا هم داره مطرح بشه، اما نه اینکه دیگه تمام موضوع قیامت محو این بحث باشه که بالاخره هنگامی که روح به جسم برمیگردد آیا این چه بازگشتی است؟ آیا به جسم برمیگردد؟ آیا به جسد برمیگردد؟ آیا به کالبد مثالی برمیگردد؟ بعد بگیم معاد جسمانی، معاد جسدانی، معاد روحانی، بریم توی شبهات هزار ساله این بحث سیر کنیم، به کار کنیم. و حالی که اون چه قرآن مطرح میکند، اعاده میکند خداوند، یعنی دوباره آفرینی میکند حضرت باری تعالی. ببینید این تعبیر زیبای قرآن را میفهمد که افرعینا بالخلق الاول. آیا در آفرینش اول ما دوچار کمبود امکانات و مشکل و بودجه شدیم؟ آیا دوچار مشکلاتی شدیم؟ خستگی بر ما عارض شد؟ یعنی یه خلق اول، اما خلق دوم به دنبال اون می آید. این میشه عاده. عالمی از نو بباید ساخت، از نو آدمی. این عاده، یعنی ذات حق به صراحت اشاره می کند دوباره سازی وجود انسان می کند و جهانی رو دوباره برای انسان ایجاد می کند، اما جهانی بدون انتها، جهانی بی پایان، جهانی بدون زوال. یوم تبدل الارض غیر الارض. ارض رو عوض می کند، تبدیل می کند این زمین را، اما زمین دیگری خداوند برای ما مهیا می کند، آسمان دیگری برای ما مهیا می کند در اون عالمی که در اونجا پا می گذاریم. تمام این هم چه فرایند اعاده می کند. و از اسامی حضرت باری تعالی معید است، یبدع و یعید. در آیات دیگه فراوان می بینیم ذات باری تعالی. ابداع نوآفرینی، اعاده دوباره سازی می کند حضرت باری تعالی. فرمود جمع می کنیم این آسمان رو، دیگه این نظم تمام شد دوران اون، اما یه عالم دیگه ای رو برای شما شروع میکنیم. کما بدعنا اول خلق نعیده وعدن علینا. خیلی عجیبه این جمله. این وعده ایست علینا. استعذار دارید از جهت بار کلماتی که بار حقوقی هم داره، وقتی میگن علیک یعنی بر شما لازم است این کار رو انجام بدید، وقتی میگن لک این کار به نفع شماست، مال شماست، میخواید انجام بدید میخواید انجام ندید. کلمه حرف علا نماد الزام است، الزام رو نشان میده. عزیزان فرمود وعدن علینا، این یه وعده ایست که بر من خدا چیست؟ الزامی است. کسی نمیتواند بر خداوند چیزی رو الزام کنه، اما ذات حق خود بر خود لازم و واجب و قطعی میکند دوباره وجود ما را، دوباره سازی ما را، عالم نو و جدید ما را. فرمود وعدن علینا، این وعده است بر ما. و انا کنا فاعلین، و به راستی و به یقین ما چنین کاری را خواهیم کرد. و عالم نو رو دوباره ایجاد میکنیم. و ننشأکم فی ما لا تعلمون، و میرید توی عالمی که همه چیز اون برای شما نو است و جدید است. و ننشأکم فی ما لا تعلمون، که علم به اون ندارید. پس بنابراین این آیه بسیار آیه مهمی است. به فروپاشی و اتمام این نظم اشاره می کند و آغاز و شکلگیری جهان نو، نظم جدید و شرایط نوینی رو بازگو می کند حضرت پروردگار، که فضای بسیار دلنگیز و جذابی رو برای انسان در اون فضا مشاهده می کند. به این جا که رسید، مثل این که قبل از این که اون تحول نهایی شکل بگیرد، یه مراحلی هم قبل از اون تمدن بشری باید طی کند، به یه بلوغی جامعه انسانی باید برسد. سیر آفرینش سیر استکمالی است عزیزان، به همین قاعده و قانون الهیش در تمام وجود حاکم است. سیر منطقی اجتماعی بشر از روز اول که یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، از روز اولی که اهبطوا خدا رو امر به هبوط انسانها در این سرای سپند کرد، سیر تکاملی جامعه بشری ادامه دارد و باید بشریت به نقطه اوج شکوفایی تمام توانمندی ها و استعدادهای بشری که خداوند به او عنایت کرده است برسد. و تا زمانی که اون اوج دست ندهند، نطل سما نخواهد شد، آسمان فرو نمی ریزد، جهان به پایان نمی رسد و نظم نوین شکل نمی گیرد. به همین خاطر لازمه که این جمله گفته بشه: بلقد کتبنا فالزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. بسیار خوب. خب این آیه از آیات بسیار دلنشین و روح افزای آینده نگری قرآن کریم است. استعذار دارید در قرآن دو آینده میبینیم عزیزان، یا آینده این که الان مشاهده فرمودید، یا اومنت و سما، یعنی آینده ای که خداوند برای وجود انسان در نظر میگیرد در دراز مدت، برای زمین، برای آسمان، برای نسل انسان ها. حشرناهم فلم نغادر منهم احدا، همه تون رو حشر میکنیم و گرد میآوریم، یه نفر فروگذار نخواهد بود. این آینده ایست که پیش روی انسان هاست، آینده ای که انسان ها با تمام وجود خودشون زندگی میکنند و با تمام اعمالشون، آینده ای که دیشب عرض می‌کردم خدمت دوستان، اگر اون آینده درخشان روشن و امیدافزاست و سرشار از رحمت الهی، چیدمان اون آینده امروز توسط افعال انسان‌ها در این دنیا دست می‌دهد. اگر نام اون رحمت است و بهشت است، با اعمال آدمیان امروز رقم می‌خورد اون آینده. اگر نام اون دوزخ و قهر است، باز با اعمال انسان‌ها رقم می‌خورد و شکل می‌گیرد. این آینده ای است که بیش از هزار آیه قرآن چون این فضایی رو پیش روی ما باز میکنه نسبت به تمام تحولاتش. اما یه آینده دراز مدت نه، یه آینده نسبت به اون آینده دراز مدت نزدیکتر بگوییم، نگیم کوتاه مدت، نزدیکتر پیش روی انسان هاست، که این هم از اونهاییست که وعدن علینا، انا کننا فاعلین. این هم از اون وعده های قطعی خداوندی است. آیه این که الان خوندم متضمن این معناست. و لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر. رخصت بفرمایید من به رویه متداول تمام آیه رو ابتدا هم مرور کنم، برمیگردم انشاءالله اون پیام اصلی رو استنباط میکنم. لام مفتوح هنگامی که میاد بر سر کلمه جنبه سوگند و قسم و تأکید دارد. حرف قد وقتی بر سر فعل ماضی میاد جنبه تحقیق و تحقق و حتمیت دارد. حالا دو تا، یکی حرف لام مفتوح، یکی قد، هر دو نشانه تأکید هنگامی که کنار هم میاد چی میشه؟ میشه تأکید به تعبیر قدیمی ها به قوه دو، به توان دو. و لقد مسلمن قطعاً به یقین جازمانه. و لقد کتبنا فی الزبور، ما کتب کردیم در زبور بعد از ذکر. کلمه کتبنا از ماده کتب میاد. خود واژه کاف تب کتب ابتداعاً در لغت به معنای از زم و والجم، ابتداعاً به معنای منظم کردن و جمع کردن یه چیزهایی کنار هم است. این مشک آب سقاهای قدیم پاره می شد، این یک قطره شیار می خورد، می اومدن این رو می دوختن، پاره ها رو کنار هم منظم می کردن، محکم می کردن، می بستن، می گفتند کتبت و سقا، می گفتن این مشک را کتابت کردیم. اساسا همین کلمه کتابت همین معنا رو دارد. ببینید به هنگامی که نیروهای کنار هم جمع میشن، سازماندهی پیدا میکنن و به اصطلاح ما تبدیل به یه گردان میشن، یه نیروی منسجم میشن، به اونها در لغت عرب میگن کتیبه. بعد جمعش میشه کتائب. امروز میشنوید کتائب و مسجد الاقصا، کتائب القسام. این کتیبه این معنا رو داره، یعنی گروهایی که اومدن کنار هم منظم شدن. حروف رو کنار هم میگذارید کلمه تشکیل میدهد، کلمات رو کنار هم میچینید کلام تشکیل میدهد، کلام رو، جملات رو، جملات رو کنار هم، تمام این نامش میشه کتابت و کتاب. یعنی این حروف چیده شدن، منظم شدن، شد یک کتاب. کتاب به این معنا کرز میکنم. به نوشتن کتابت میگویند چون امور پراکنده کنار هم چیده میشوند و منظم میشه. حالا نکته زیبا اینه، وقتی شما یه چیزی رو منظم کردید و کاملا کنار هم چیدید، پایداری در اون وجود دارد. همیشه تشتت رمز از میان رفتن است. انتظام و اجتماع رمز ماندگاری است. به همین خاطر معنای دوم کتابت یعنی ماندن، ثابت شدن، پایدار شدن. ملاحظه میکنید که در تعالیم قرآن و تعالیم مکتوب پیامبر مکرم و اهل بیت چه اصراری است عزیزان بر نوشتن. در حدی که ملاحظه میکنید دیگه تکراری است برای دوستان. نون و القلمه و ما یسترون، سوگند خداوند رو به قلم میبینید و میشنوید مداد العلماء افضل من دماء شهدا، مرکب قلم عالمان از خون شهیدان فضیلت فزونتری دارد. این ارج و بهایی است که در این مکتب به نوشتن و اثر مکتوب گذارده میشه. بارها ائمه علیهم السلام به یارانشون، به افراد، وقتی مطلبی چیزی جالبی نکته‌ای گفته میشد، سریع میگفتن حولوه الی العدیم، برید اینو بنویسید، کاغذ ندارید رو چرم بنویسید، اینو حفظش کنید، مکتوبش کنید. حتی از این جالبتر و بالاتر، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. پنج آیه اولی که بر پیامبر مکرم اسلام نازل شده است، جز به اون مراعات النظیر و پنج آیه اول، بحث آموزش قلم عزیزان. یعنی در مکتب قرآن و اسلام میراث مکتوب و اثر جاودان قلم جایگاه فوق العاده جدی و مهمی دارد که خداوند به نفس قلم و به خط خطی که اثر قلم باقی میماند در جامعه بشری سوگند یاد میکند در کلام خویش. این راز مهمی است به دلیل اینکه آن چه میماند از کتابت میماند. لذا میگن قید العلم بالکتابه، علم را با کتابت چه کنید؟ به بند بکشید. یه مطلبی رو شما میشنوید، خب مطلب تحسین میکنید، ارجمندی برای شما دارد، آن مدتی میگذارد، فراموش میشه. اما اگر مکتوب شد چی؟ بد میماند. این اثر رو با یه بار دو بار مطالعه کاملا در اختیار دارید. پس ببینید معنای دوم کتابت یعنی تثبیت کردن و ثابت کردن. حالا این کلمه یک عتبه گاه با علا در کلام عرب به کار برده میشه، عین لامیه علا، گاهی با فی. گاهی گفته میشود کتب علیکم الصیام، کتب علا علیکم، گفته میشود ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتاباً. انگامی که ماده کتاب با علا به کار برده می شود به معنای دستور و الزام ثابت است. انگامی که با فی به کار برده می شود لقد کتبنا فی الزبور به معنای نبشتن قطعی و مسلم است، سند کردنه. لقد کتبنا فی الزبور، ما قطعی و مسلم و سند کردیم در زبور. کلمه زبور ابتداءً زبره به معنای باز نوشتن است. زبور به معنای هر نوشته است ابتداءً. به همین خاطر شما میگید این مطلب مزبور را من خواندم. یعنی چی؟ یعنی مطلب نوشته شده را. گاهی هم میگیم این مطالب مزبوره این چنین بود. یه تای تأنیس هم بهش میدیم تو فارسی و اشتباهش میکنیم دیگه. بله، مثل این که میگفتن خانم معلمه مثلا یا کتابخانه مبارکه، ما در فارسی جمع و تأنیس نداریم دیگه. این باید در قانون ادبیات عرب، اگر ما داریم فارسی صحبت میکنیم دلیل نداره که ما وصف رو تأنیس بهش بدیم و خانم شاعره بگیم و نه، این حرفا رو نداریم دیگه. ما تو فارسی اینا نیست. مزبور یعنی نوشته شده، زبور یعنی نوشته. اما در قرآن زبور به یه نوشته خاصی و یه مطلب خاصی گفته می شود. با اون کدام است؟ ولقد آتینا داوود زبورا، و ما به داوود زبور را دادیم. یکی از معتبرترین کتب آسمانی در میان مجموعه صحف آسمانی کتاب زبور داوود است. با این توضیحی که عرض می کنم، کتاب زبور داوود عزیزان هیچ حکم فقهی در آن وجود نداشت، تابع تورات بود در احکام. هیچ دستور سیاسی و اجتماعی در آن وجود نداشت. مجموعه زبور داوود یه سری مناجات ها، نیایش ها و یه سری نکات لطیف اخلاقی، نه بیش از این. کما این که شما حتی این رو در انجیل میبینید. اصلا انجیل یا انگلیون بشارت دیگه. یعنی در انجیل شما احکام فقهی ندارید اصلا. به همین خاطر یهودیان، مسیحیان در احکام فقهی تابع یهودیانند. اونها تلمود استفاده میکنن عمدتا، مگر یه احکام خاصی که جناب عیسی وضع کردن و تغییر ایجاد کردن در احکام یهودیت و الا تثبیت شد همونها. اساسا انجیل هم یک کتابی است که بیشتر جنبه اخلاقی و بشارتی دارد، تبشیری چنین حالتی رو دارد. زبور صرفا نیایش بود، مطالب اخلاقی بود. و جالب این که انس ذهنی دوستان هست که شما در مجموعه میراث اهل بیت علیهم السلام یک کتابی که به اون میگید زبور، یعنی شما مجموعه 54 دعای زیبا و دلنشین صحیفه مبارکه سجادیه رو که درش هیچ حکمی نیست، فقهی نیست، بلکه دستورات اخلاقی اجتماعی سازنده. من همینجا داخل پرانتز عرض میکنم، اخیرا من توفیقی بود عرض به خدمتون در ایام ولادت امام سجاد 9-10 شب رو اختصاص دادم و دو دعای 24 و 25 صحیفه رو شرح کردم. یکی دعا امام در حق فرزندان است، دیگری دعا در حق والدین. رفتار متقابل انسان با پدر و مادر و فرزندان شگفت‌انگیز است. اینو من خواهش کردم دوستان، اسمی هم گذاردم قبل از اومدن تهران براش، وادی مهر. گفتم با این عنوان این اثر رو بدن بیرون، انشاءالله به زودی میاد بیرون. یه شرح جامعی است بر رفتارهای والدین با فرزندان، فرزندان با والدین، شگفت‌انگیز از زبان وجود و مبارک امام سجاد. به این دلیل این اثر جاودان اهل بیت را زبور آل محمد میگویند. خب پس زبور مشخص شد معنای اولیه اون و اونگاه معنای استعمالی اون در قرآن و در این آیه شریفه. ما قطعی کردیم و مسلم کردیم در زبور، زبور داوود. من بعد ذکر، بعد از آن که در ذکر هم قطعی کردیم و مسلم کردیم. اینجا کلمه ذکر دو معنا داره که به لحاظ اون باید بعد را هم دو معنا کنیم. احتمال قوی و اول به نظر من این است که کلمه ذکر یعنی تورات. از اسامی تورات ذکر است که نه تمام کتب آسمانی ذکرند، همشون انسان رو به خود می آورند. اما از اسامی تورات که در قرآن هم یاد می شود ذکر است که ما به موسی ذکر دادیم، ذکر و نور دادیم. نام تورات ذکر است در قرآن کریم. لذا در همینجا سوره مبارکه انبیا خواندیم که فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. یکی از معانی اون یعنی از علماء یهود بپرسید، اینها میتونن به شما سوابق و سندها رو اگر منصف باشن ارائه کنن و بازگو کنن که حقایق آینده چیست و پیامبر آخر الزمان چه ویژگی ها و شخصیتی رو دارد، چرا در کتاب های اونها ما قبلا نوشتیم و گفتیم. اگر کلمه ذکر به معنای تورات باشد اینطور میشه: ما در زبور نوشتیم من بعد ذکر، بعد از آن که در تورات موسی هم نوشتیم، این نکته را و سند کردیم مسلم. اما اگر مراد از ذکر تورات نباشه چی میتونه باشه؟ خود قرآن باشه اصلا. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. در اون صورت کلمه بعد دیگه بعد زمانی نیست، این بعد میشه بعدیت شعنی، چون گاهی یک کسی از جهت زمان بعد از کسی است، گاهی یک کسی از جهت رتبه و شأن بعد از اون و دونتر است. ما در قرآن نوشتیم که این بعد از زبور بود. ما لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر، ما در زبور نوشتیم اما بعد از قرآن، یعنی زبوری که رتبه پایین تری داره حتی در اون نوشتیم و در قرآن هم نوشتیم. اما به نظر من میاد که احتمال اول که مراد از زبور تورات باشن روشن‌تر، شفاف‌تر و دقیق‌تر است. خب پس تا اینجا جمع‌بندی کنم ادامه را قبل از این که بگم. ما مسلم و قطعاً در زبور داوود بعد از آن که در تورات موسی چنین گزارشی رو نوشتیم بازگو کردیم. حالا چه چیزی رو خداوند در تورات گفته است؟ چه چیزی رو در زبور گفته است؟ یعنی این گزاره و جمله چیه؟ ان الارض یرثها عبادی الصالحون. ما گفتیم که همانا قطعا به درستی ارض را، ارز، الارز، الف و لام که میاد کل و جنس رو میرساند. ارز هم که ابتداعاً نگاه میکنیم یعنی زمین دیگه، بله. الارز بنابراین میشه تمام ارز و تمام زمین رو. حالا ما دو تا زمین داریم، ما یه تمام ارز دنیا داریم، یه تمام ارز آخره داریم. اینه که در بعض از آیات اهل بهش میگن که خداوند اورثنا الارض نتبوا من الجنه حيث نشاء، خداوند زمین بهشت را به ما داد که هر کجا که می‌خواهیم می‌رویم. اما تو این آیه صحبت بهشت و قیامت نیست، صحبت دنیاست. کما اینکه الان شاهد مثالش را عرض می‌کنم، آیه 55 سوره مبارکه نور، آیه 5 سوره مبارکه قصص، عین این مضمون رو خداوند در همین دنیا داره مطرح می‌کنه. یعنی بحث دنیاست، بحث قیامت نیست این خطاب و پیام. گفتیم که تمام عرض و زمین را یرثها به میراث میبرند عبادی الصالحون. عبادی یعنی بندگان من، او یا متکلم خدا یعنی من، عبادی الصالحون بندگان من. خود این اضافه شدن به خدا چی رو میرسونه؟ جایگاه، مقام، بعد از صالحون. حالا من بنا شد که از این کلمات نگذرم. فرمود ما در این دو کتاب نوشتیم که زمین را و تمام زمین را، طبیعیست حاکمیت اون رو، استخلاف اون رو و مستقر شدن در اون رو که الان میخونم آیات رو، اجازه بفرمایید میخوام منظم بحث رو پیش ببرم خدمتون، به میراث میبرند عباد صالح. میفرماید یرثها. توقع ابتدایی ما از کلمه ارث چیه؟ ارث اولا جایی است که مالی و چیزی از آن دیگری باشد بعد به دیگری برسد. تا زمانی که انتقال نباشه ارث گفته نمیشه. ارث اصلا یعنی انتقال، انتقال القنه، یه سرمایه چیزی از کسی به دیگری منتقل میشود. گفت چنین گفته است فردوسی یا طوسی که مرگ یک بابت صد راه روسی. بالاخره این وقتی ثروت میرسه به اون اوج بعد توزیع میشه رو قاعده دیگه، تقسیم میشه، باز بالاخره اون میراث صدق میکنن. به تعبیر جناب خواجه خزانه‌داری میراث خارگان کفر است، این پیش میاد دیگه. در هر حال عرض به خدمت حضرت عالی، این ارث یعنی انتقال مال از کسی به کسی، اما یه ویژگی تو معنای ارث وجود دارد که این خیلی لمسش میکنیم و اون اینه که ارث انتقالی است که در اون زحمت و رنج هست یا نیست. نیست. آقازاده اون طرف دنیا در خواب خوش ناز در اون سوی آبها خوابیدن، پدر در شهر تهران امشب به رحمت خدا میرود، صبح که زنگ میزنن به ایشان، ساعت بعد که زنگ میزنن تمام ثروت پدر قهرن چی شد؟ در عالم خواب منتقل به ایشان شد، نوش جانش. هیچ کاری نکرد برای این. یعنی ارث نوعا انتقالی است که همراه با زحمت نیست. درست؟ این ابتدا معنای اولی ارث است. و حالی که میبینیم ما در موارد این به کار برده میشه که این گونه نیست. الذین یرسون الفردوس هم فیها خالدون قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکات فاعلون والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون. شروع میکنه الذین هم لفروج، یه سری کارهای مشکل سخت رو خدا از اول سوره مؤمنون میگه. مؤمنون رستگار شدن، اینن ویژگی هاشون، ارتباط اجتماعیشون با خدا با خلق. بعد میگه اولئک هم الوارثون، اینا وارث بهشتن. خب با این همه زحماتی که اینا کشیدن بعد کجا ارث؟ این چه جای ارثی است که اینا به بهش رسیدن؟ کلمه ارث چرا؟ من استدعا میکنم اینجا خوب دقت کنید. من یه مثال دیگه بگم، میخوام اون لطافت بحث رو خدمتون از جهت اجتماعی منتقل کنم. یه اصطلاحی رو شما شنیدید، متاسفانه باید بگوییم امروز در مرکز علمی ما، نمیدونم دانشگاهی ما، خب اساتید معلمین بالاخره علم خودشون رو با جدول و لگاریتم خاص منتقل میکنند. عزیزان مثقال ذره ای از علمشون رو بدون عوض منتقل نمی کنن. کاملا حساب شده است. ساعت تدریسشون، زمان وقت گذاشتنشون، ساعت حضورشون در دانشگاه، همه چی حساب شده است و باید دریافت‌ها و پرداخت‌ها کامل باشد. اگر یه مقداری حسابداری کارگزینی اشتباهاتی بکنه، اینا نمی‌بخشنش. مکتب پیامبران الهی این نبوده است. انبیا گفتن قل لا اسألکم علیه اجرا. پیامبران الهی مکتب آموزش رایگان رو آغاز کردن و تأسیس کردن. به همین خاطر عالمانی که از مکتب پیامبران استفاده میکنن در طول تاریخ به اینها چی گفته میشه؟ العلماء و ورثه الانبیاء. عالمان وارثان پیامبرانن. یعنی چی؟ یعنی اون علمی که انبیا زحمت کشیدن، خون دل خوردند و چه کردند، 23 سال این پیامبر چه کرد با تمام سختی ها، این علم و تبیین و بیان و توضیح این رو تقدیم میکنن به علمای امت. این میشه ارث اینها، العلماء و ورثه الانبیا. اما واقعا این اگر ارث بود و بدون زحمت بود، خب چرا همه علما نشدن؟ اینو میگیم ارث. بله این علم رو انبیا میدن، اما چرا همگان پس وارث انبیا نمیشن؟ چرا کسانی باید باشن که به قدر الکد تکتسب المعالی و من طلب الاولا سهر اللیالی و من طلب الاولا فی غیر کدن ازا العمر فی طلب المعالی؟ به مقداری که خون دل بخوری، به مقداری که در اوقات سهر و شب و سختی های دانش و تحصیل و علم و ندونی شبت که روزت که نها کنید، تو زندگی خیلی از این شخصیت ها و علمای بزرگ در طول تاریخ واقعا زندگی اینها خوندنیست. شب و روز نداشتن، واقعا نمیدونستن خوردن چیزی یا نخوردن. گاهی از خودشون سوال میکردن که من امروز غذا خوردم یا نخوردم. توجه دارید؟ نمیشه گفت یه مسائلی رو پشت تریبون عمومی نمیشه گفت. بالاخره کار اینطوری میشده واقعا. گاهی به جای اینکه میخواستن یه تخمور رو تو این ظرف بگذارن بجوشونن، ساعت مچیشون رو گذاشتن جوشوندن، نفهمیدن این تخمور بوده یا ساعتشون بوده. توی جوری دیگه ای قرار میگیرن کسانی که تشنه علم و طالب علم میشن. زندگیشون باید جور دیگری باشه عزیزان، و الا نمیشه. خیلی چیزا رو باید به خودشون حرام کنن، خیلی لذت های جوانی رو نباید ببرند. یا این است یا آن است. گفت یا جای تو یا جای من است. نمیشه. خب پس اینا که زحمت کشیدن چطور ارث گفته میشه؟ بله ببینید، گاهی یه چیزی، یه کسی، یه شرایطی براش پیش اومده، این ماشینی که میخواد سریع همین الان بفروشه،
به شما میگه، میگه آقا من تا یه سال دیگه ماشین میخوام بفروشم. خب این ماشین این مبلغ میارزه الان 40% 50% زیر فی داره میده به قول بازاری ها. شما هم همونجا با خانوم میگید بودو، دستشو میگیرید میبره تمام دست و پنجه همه رو خالی میکنید تو طلا فروشی. نمیدونم اگر یه قاریچه فلان چی اینا هم زود میفروشید، می الان پول جور میکنید میاد میدید، بعد این ماشین رو میخرید. بعد به شما سوال میکنن این ماشین رو چند خریدید، چی میگید شما؟ میگید مفت. بابا طلای همسرتو فروختی، زندگیتو فروختی، بعد میگه مفت خریدم. یعنی چی؟ یعنی من باهای واقعی این کالا را ندادم. این یه معنای ارث عزیزان. بله عالمان زحمت میکشن که علم پیامبران رو میبرن، اما ماهیت علم انبیا و اوج و سطح اون کجا و زحمت اینها کجا؟ این چیزی نیست. مؤمنین برای رسیدن به بهشت زحمت بسیار میکشند، اما زحمت اهل ایمان تو دنیا کجا و عظمت هم فی مشتهت انفسهم خالدون کجا؟ گویا بهشت به اینها چه داده شده است؟ خدای رحمت کند اون بزرگ را. اگر گفت بهشت را به بها میدهند نه به بهانه، من عرض میکنم بهشت را هم به بها میدهند هم به بهانه. یعنی واقعا بهشت رو به بها میدن، چون تا عمل نکنی کسی به بهشت ره ندارد. و ما تجزون الا ما کنتم تعملون. اما واقعا عمل ما قیمت واقعی بهشته؟ نه. خدا دنبال بهانه میگردد که عمل ما را بهانه کند که ما را به خود نزدیک کند، ما را ببرد تو رحمت خودش. یعنی در حقیقت اینه سر کار. برمیگردیم به سخن. فرمود یرثها عبادی الصالحون. نوشتیم مسلم و قطعی کردیم که به میراث میبرند زمین را و حاکمیت زمین را عبادی از صالحون. اجازه بدید من عباد صالح رو بگم، بعد این ارث و عباد صالح رو با هم مرتبط کنم، برگردم از اول. عبادی وقتی گفت یعنی بندگان خاص من، پس همگان نیستن. عبادی یعنی کسانی که نزدیکترین ارتباط ها را با خدا من دارن، یعنی بندگان خاص حضرت جانانند، اینها میشن عبادی. بعد فرمود از صالحون. عزیزان من ببینید، بالاترین حد و بالاترین آرزو برای پیامبران الهی این بوده که بهشون بگن صالح. باورتون میشه؟ ابراهیم با تمام عظمتش، با تمام جایگاهی که پیدا کرد، چی میگه؟ میگه و ادخلنی فی عبادک الصالح و ادخلنی فی الصالحین و الحقنی بالصالحین. خدا منو به صالحین ملحق کن. یوسف از خدا میخواد که من رو در صالحین قرار بده. یعقوب میگه من رو در صالحین. هر کی خدا میخواد مدار افتخار به سینه و پیشانیش بزند، انه من عبادنا الصالحین. تمام عبادت کنندگان تا قیام قیامت میگن السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. و این سلام بر عباد صالحین تا قیام قیامت جاودان است. این مقام بزرگترین بالاترین مقام هاست، این مقام صلاحیت و صلاح و صالحین. خب حالا یه صالحین رو من و شما معرفی میکنیم. گاهی در نماز بالاخره جنائز، صلات الجنائز، ما به اصطلاح میگیم نماز میت که غلطه، صلات الجنائز، میگیم اللهم انا لا نعلم بهی خیرا و انت اعلم بهی منا. خدای ما از این جز خیر نمیدونیم از این بنده خدا که فوت کرده. البته بعد خودمون اصلاحش میکنیم. خدای تو میدونی ماهیتش چیه، ما جز خیر نمیدونیم، تو خودت میدونی. ببینید شناخت من و شما نسبت به هم، شناخت جامعه به صلاحیت هم، یه شناخت چیست؟ صوری و ظاهری. که خب سنفس نگردد به سالها معلوم. اما اگر خدا شهادت به صلاحیت کسی بده چی میشه؟ این صلاحیت، صلاحیت ظاهری، باطنی، تابستانی، زمستانی، این صلاحیت همیشگی است. درون و برون به صلاحیت میرسد. اگر انسانی تمام وجود او و تمام عمر او به صلاحیت رسید، اسم این رو شما چی میگذارید؟ این انسان رو بهش چی میگید؟ دیگه چاره ای نداریم جز بگیم معصوم. چاره ای نداریم جز این که بگیم معصوم. یرثها عبادی از صالحون. این همون صالحینن که اولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و شهدا و صالحین. انبیاء و صدیقین و صلحا و شهدا توی ردیف. تازه اون شهدا نه شهدای کشته شده در راه خدا، اون شهدای تو آیه، یعنی شهیدان و گواهان قیامت. پس این عبادیت صالحون یه چیز خاصه. خب حالا فرمود یرثها عبادیت صالحون. حتماً در زبور و در تورات گفتیم که تمام حاکمیت زمین رو بندگان صالح ما به میراث میبرن. حالا به ارث بردن یعنی دو دستی تحویل اینها داده میشه، از همون قسم العلماء و ورثه الانبیا که اشاره کردم. بله عزیزان، بله، گمان نکنید که هنگامی که اون اتفاق در آینده جامعه بشری بیفتد و اون عبد صالح بخواهد حاکمیت در زمین پیدا کنه، تا زین اسب او تا رکاب اسب او خون می آید. ابدا چنین نیست. توهمات واهی رو دور بریزید، دور بریزید. الان توضیح میدم خدمتتون. برگردیم، اول اینو میگم، یعنی نوع ارث رو گفتم، حالا توضیح میدم. ذیل این آیه شریفه، خب این آیه از آیاتیست که آینده زمان رو تعریف میکند و آینده زمین رو و آینده جهان رو و آینده جهانیان رو. تردیدی هم در این جهت نیست، یعنی عمده علما شیعی و سنی این آیه شریفه رو میگن. اگه خلافی هم باشد اختلافات جزئی است. به همین خاطر در ذیل این آیه شریفه صحیح بخاری هم مینویسه، اصول کافی هم مینویسه، یعنی معتبرترین کتاب اهل سنت، معتبرترین کتاب شیعی، می نویسند عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، از پیامبر اللهم صل علی محمد، که لو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد لتبلا ما ذلک الیوم حتی یخرج رجل من اهل بیتی اسمه اسمی و کنیته کنیتی یملا الله الارض به قسطا و عدلا بعد ما ملأت ظلما و جورا. اگر یک روز هم از عمر زمین بیش باقی نمانده باشد، این دیگه کنایه، خداوند مردی را از تبار من برون می آورد که نام او نام من و کنیه او کنیه من است، زمین رو با وجود او مملو و از عدل داد می کند بعد از فراگیری ظلم و جور. اینو همه علمای اسلام گفتن، به اصطلاح دوستان اهل فن هستن، به این نوع احادیث میگن احادیث متواتر، یعنی دیگه هیچ اختلافی در این نیست. این مضمون ذیل این آیه این رو مطرح می کنن و این نگاه با آینده زمین و جهان است در قرآن عزیزان. این همان است که موحدان عالم با این اندیشه هزاران سال فکر کردن، یعنی اینکه باید جامعه بشری در سیر ارتقاء خودش به جایی برسد که شکوه و جلوه تمام تعالیم پیامبران الهی خودشانشان بدهند و این وعده مسلم و قطعی خداوندی است در قرآن کریم. توجه فرمودید؟ حالا این وعده در قرآن به زبانهای مختلفی گفته شده است. گاهی آیات عام داریم در قرآن، مثلا فقط ادابر الکافرین، پایان کافران قطع میشه و از زمین محو میشن. شده است تا کنون؟ ماشاءالله هرچه بخواهید که دابر مسلمانان رو دارن قطع میکنن. فان حزب الله هم الغالبون، این حزب خدان که در جهان پیروز و غالب میشن. الان که نشدن، الان که این اتفاق نیفتاده است، پیروزی با حزب خداوند نیست در دنیا. الان که نظام غالب بر دنیا نظام سرمایه است، نظام کاپیتالیسم است، سرمایه الان حرف اول رو در دنیا میزنند. در مجموعه دنیا حساب کنین 100 تا خانواده حاکمیت بر کل دنیا دارند. این که نظام اقتصادی امروز دنیاست و سیاسی دنیا هم تابع اونه، فرهنگش هم تابع همان است معلاسف. پس نشده از این اتفاق تا الان تو دنیا جامع. اما ده ها آیه قرآن این رو میگد که پایانه و ان جندنا لهم الغالبون، این جند ما هستند که غالبند و حالی که این غلبه دست نداده است عزیزان. پس اینها وعده هایی است که خداوند به شکل عام و کلی داره میگه. حالا این آیات میاد خاص میشه، از اون غالب کلیش خاص‌تر میشه. 5 تا ویژگی رو خدا مطرح میکند. اجازه بدید من با حوصله اینها رو میگم، فکر میکنم لازم دوستان اینها رو منظم‌تر بدونید. 1. از وعده های خاص خداوند در قرآن برای آینده پیش رو، اینم بهتون بگم منظر ما رو که دوستان که الان میدانید از 1950 به این طرف، یعنی بعد از جنگ جهانی دوم و شاید یه بخشش بعد از 1948 متاسفانه و رسمیت رژیم اسرائیل، یه موضوعی در دنیا یه بابی با دهه به دهه اومد جلو و امروز از موضوعاتی است که بسیار مورد استقبال و شاید در سال پیرامون این موضوع حداقل تو جامعه بشری بیش از 200 تا کتاب نوشته میشه. با اون نیست مگر آینده پژوهی، فیوچرز استادی. الان یه کسان دانه درشتی تو دنیا تخصصشون اینه. حالا به دروغ یا راست، بگیم به حق یا غیر حق ناحق، اما دارن کار میکنن. و من همینجا به جرأت عرض میگم به مقداری که الان در خصوص مطالعه در آینده با روی کرد تشیع در خارج از کشور در بعضی از جاها اجازه فهمید اسم نبرم داره کار میشه، شاید ما در قم اونقدر کار نکنیم. یعنی وقتی شما میبینید تو الز امام رو مینویسند، اون آقای آمریکایی 600 صفحه کتابه، با تمام توهمات خودش داره در مورد امام زمان مینویسه کتاب رو. بعد میاد کنفرانساش هم کجا برگزار میکنه؟ تو تل آویو. همین آقا. بعد کارگاه های آموزش هم توی CNN و فاکس نیوز میزنه. در مورد چی؟ در مورد امام زمان شما شیعیان، با یه عقبه از کار کردن و تمام. یعنی ببینید آنچنان مسلم و قطعی روش دارن که خودشون رو به مخاطره دارن میبینن. یعنی اسم این رو از جهت سیاسی میذاریم چی؟ فرار رو به جلو، فرار رو به جلو. ما کجاییم در این بحر تفکر؟ تو کجایی؟ ببینید قرآن چی میگه برای آینده و برای این تحول مهم جامعه بشری. بعد من اون یرسه هاشو میخوام بگم، انشاءالله یادم نمیره خدمتون عرض میکنم. یک وعده خاص قرآن این است عزیزان که به طور کل و قطعی حاکمیت حق و حقیقت سراسر زمین رو میگیرد. این وعده مسلم خدا در قرآن است، حاکمیت حق و حقیقت در سراسر خاک. همه تون حفظید آیه 81 که سوره مبارکه اسراء و قل جا الحق و زهق الباطل. الحق الف و لام داره یعنی تمام حق، الباطل الف و لام داره یعنی تمام باطل. و قل جا الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. این یه قانونه که ما داریم میگیم ان الباطل کان زهوقا، تمام حق می آید و تمام باطل می رود و تمام باطل رفتنیست و این قاعده مسلم الهیست. نه یه جا در 53 فصلت هم دارید سناری حمایات نافل آفاق و فی انفسهم حتی یتبین انه الحق به ادامه آیه. یعنی اولین نکته ای که در مورد آینده نزدیک جهان میبینیم در قرآن حاکمیت حق و حقیقت هست عزیزان. دو، حالا به اجازه بدید من این رو نیفهم میاد که این آیات که میاد زینش در متون روایی ما وجود اون برای که امام باقر تفسیر میکند آیه را. اذا قام القائم ذهبت دولت الباطل. هنگامی که قیام کننده ما خاندان قیام می کند این آیه محقق می شود، می شه وعده ی حاکمیت حق و حقیقت در زمین. فرمودن و علا ذراعه الایمن، بر بازوی راست حضرت مکتوبون. وقتی میان حضرت بر بازوی راستشون نوشته است و جا الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. این یک. دو، دومین چشماندازی که برای آینده میگوید قرآن تجلی حق در قالب دین فراگیره. یعنی حق، همون حق و حقیقت در قالب دین، نه نظام غیر دینی، در قالب مفاهیم دین و دین به شکل فراگیر خودشو نشان میده. باز این آیه رو اکثرتون حفظید، چه سوره مبارکه توبه 33 چه سوره مبارکه صف آیه 9، هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره الکافرون ولو کره المشرکون. خداست اون کسی که ارسل رسوله بالهدى، رسولش رو با تمام هدایت و دین حق فرستاد. لیظهره، خواهر من برادر من دقت کنید، لیظهره علی الدین کله، تا بر تمام ادیان غالب باشد. الان 2 میلیارد مسیحی دارید، 1 میلیارد داریم مسلمان، مغلوبیم نه غالب. یه میلیارد خورده ما الان این طرف شهر برید نگاه کنید، از بودیسم بگیرید، برهماییسم بگیرید، ببینید چه خبره. بت همشون بت پرستن دیگه. حداقل یه میلیارد و نیم جمعیت امروز دنیا بت دارن میپرستن دیگه. یا مجسمه بوداست یا شیواست یا برهماست یا ویشناست. فرمود لیظهره علی الدین کله، میاد و این دین حق غالب بر تمام ادیان در سطح کره خاک خواهد شد. درست؟ حالا باز فرمود این نزالکه یکون عند خروج المهدی، و این نمیشه مگر زمان خروج مهدی. فرمود در اونجا لا یبقا احدون، باقی نمیماند کسی الا اقر به محمدن. اللهم صل علی محمد الا اینکه اقرار میکند به حقانیت این دین. ولا یبقا بیتون الا فیه، خانه ای نمیماند الا که در آن ندای اشهد ان لا اله الا الله شنیده میشود و وحدانیت خداوند. ببینید اینا مسلمات بینات قرآنه، مسلمات قرآنه که هیچ خدشه ای نداره که از زبان معصومی هم توضیح داده میشه. سوم، اون حق که در قالب دین میاد با محوریت امام و حجت الهی ظاهر میشه، نه چیز دیگری، نه محوریت کسی دیگری. این همان است که در آیه 5 قصص میخوانید و نورید و انمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. ما این وعده مسلم رو به مستضعف شدگان در زمین داده ایم که اینا رو حاکمشون میکنیم و امام در زمین قرار میدیم، بعد اینها وارث میشن. یعنی در پناه امامت و حجت بالغه و اصل امامته که اون دین حاکمیتش رو پیدا میکنند. یعنی وعده الهی همراه با قاعده امامت عزیزان در قرآن کریم. و دیگه حالا هر چه بخواید هست، من از بابا که نزدیکتر به ذهنتون دوستان باشه بعد مراجعه کنید، حکمت 209 نهج البلاغه، امیرالمومنین اینطوری کردن، فرمودن لتعتفن الدنیا علینا بعد شما سام. فرمودن این بچه شتا رو دیدید، از مادرشون یک کمی این کرنسکا این بچه شتا رو دیدید، اینا فرار میکنن. اما چقدر فرار میکنن؟ 200 متر، 500 متر. بچه کار میکنن، بعد میگردن به درف مادرش. فرمودن لتعتفن الدنیا علینا بعد شما سام، این دنیا بعد از این که مانند این بچه شتارا از ما فرار کرده است که از مادر گریخته است، بر میگرده به ما خاندان. لتعتفن الدنیا علینا بعد شما سام عطف از ضروس علی ولده ها، بشریت بر میگرده به توحید ما خاندان، بر میگردد به سبک زندگی ما خاندان، بر میگردد به عدالت ما خاندان، به احسان ما خاندان، به خنده ما خاندان، به گریه ما خاندان، بر میگردد. بعد حضرت شروع کردن به خواندن در تفسیر بحثشون و استدلال بحثشون، و نورید و انمون نعال النزین از تضعفو فلعرز و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. امیر المومنین این رو خوندن، حکمت 209 نهج البلاغه مراجعه بفرمایید. این شد چند؟ سه. چهارمین نکته که در قرآن دیده میشه عزیزان، نتیجه این حاکمیت حق در قالب دیانت فراگیر با قیادت پیشوایی امام چی میشه؟ نتیجه دو دستاورد عمده داره: امنیت فراگیر در تمام حوزه ها، امنیت فراگیر. الان بحران بشریت بحران چیست؟ بحران امنیت. ما امنیت اخلاقی نداریم تو دنیا، امنیت سیاسی، امنیت نظامی، امنیت خانوادگی، امنیت اقتصادی. شما کجا الان دارید یه نقطه امن برای خودتون میتونید تصور کنید که شما در حال تصویر برداری نباشید؟ عذرخواهی میکنم، اتاق خواب ما هم امن نیست امروز. نقطه امن نداریم ما امروز تو دنیا، هیچ جای امنی وجود نداره، امنیتی نداره بشر. شما در و دیوار این دنیا رو نگاه کنید، گاه انسان دوست داره اصلا دیگه هیچ ارتباطی با این تلکس ها و سایت ها و اصلا هیچ اعتبار نداشته باشه، لحظاتی اصلا از خودش واقعا از نام انسان بودنش گاه شرمنده میشه. اولین نتیجه اون سه نکته امنیت فراگیر است. کجا؟ آیه 55 سوره مبارکه
نور وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. تمام اونهایی که گفتیم وعده خدا میاد صالحین حاکم میشن، نتیجهش میشه امنیت. وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا، تمام زمین رو امنیت میگیرد. بعد شما میشنوید به مبالغه نشون در مطلب، میگن گرگ و میش هم در اون زمان کنار هم با امنیت زندگی میکنن. حتی بعد میگوین زنی نیمه شبان از این سر زمین تا اون سر زمین هم اگر برود هیچ کس متعرض او نمیشود، نه در کوچه های خیابان تهران امنیت نداشته باشه یا فلان شهر پاریس نمیدونم نیویورک امنیت نداشته باشه. امنا. بعد تو اون فضای امن که پیدا میشه چی میشه؟ یعبدوننی. اون امنیت خودش هدف نیست. وقتی امنیت اومد، بعد بستر برای چی آماده میشه؟ برای عبادت شایسته بدون شرک خداوند. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. این یک نتیجه اون حق فراگیر در قالب دین و حیات دینی به رهبری امام معصوم علیه السلام میشه. یک، امنیتی که از دل اون دیانت متولد میشه. دو، آیه 105 سوره مبارکه انبیا که تفسیرش کردیم، میشه حاکمیت فراگیر صلاح و صلاحیت. بلغت کتبنا فززبون من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. و تمام زمین میشه صالح و صلاحیت. چیزی به نام فساد در زمین معنا نداره. شما در اون زیارت دعای شریف میخوانید و امر اللهم بهی بلادک و احی بهی عبادک. بعد بندگان خدا زنده میشن، حیات طیبه میان، بعد زمین آبادان میشه، ذخایرش رو میشه، بشریت علومی رو میشناسد تو اون فضای امن و تو فضای صلاحیت که دیگه استعدادها ضایع نمیشن، به یه علومی دست پیدا میکنن که به یک سیوم اون، یک پنجهم اون هم دست. بعد شما میشنوید که امام زمان دست بر عقول انسانها میگذارد، بر سر انسانها میگذارد، عقلها روش میکنند، نمیان دست تو سر من میگذارن. یعنی حجابها رو از اندیشه و ذهن انسانها بر میدارن. بعد شکوفا میشه استعداد بشریت تو اون امنیت، تو اون صلاحیت. بعد میشه اون فضای که دیگه اگر بهشتی هم باشد همونجاست، مدینه فاضله همونجاست. لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. درست، فقط یه جملهش موند که من نگفتم عزیزان، اون یرثها موند. پس این آیه مسلم در مورد مهدویت است. و ببخشید من هم یه دقیقه کوتاه اینم تمامش کنم بحثم رو. ببینید اعتقاد ما اینه که مهدی نماد نیست در مکتب تشیع. ما بیش از تعجبتون نذارید که میگم 2000 روایت در معرفی شخص مهدی داریم. اگر میخواید اهلش هستید، بسم الله، منتخب الاثر نوشته فقیه بزرگوار مرجع عالی قد از آیت الله آقای صافی که این کتاب رو ایشان 50 سال قبل نوشتن، معتبرترین، نابترین و بیبدیلترین کتاب در موضوع مهدویت با رویکرد روایی و خبری است. نداریم ما مثل اون کتاب تا الان. توجه دارید؟ حداقل 2000 روایت تو اون کتاب سند داده میشه که اثبات میکند که المهدیو من ولد علیین، المهدیو من ولد الحسین، من ولد من ولد صادق، من ولد تا میرسد من ولد الحسن العسکری تا نام مادر مبارکشون. یعنی اون مهدی که در مکتب تشیع گفته میشه مهدویت نوعیه نیست که یه زمانی در آینده زمانی کسی به دنیا بیاد یه منجی باشه، یه مهدویتی شکل، نه، یعنی یه شخص معین مشخص با وجود، اسم، نام، شخصیت، زندگی، حالا دیگه تمام مباحثی هم که پیرامون اون داره دیگه میتونید تو منابع بخونید و عرایض و نوشته ها و مکتوبات ما هم هست و مباحث گفتاری هم هست و بالاخره از بزرگان و صاحبان قلم هم میتونید منابع مختلف رو ببینید و بخونید. این اعتقادشی هست در مورد مهدی.
صلوات الله علیه. حالا این نکتهش باقی موند. این یرسه ها رو هم بگم چون نکته ظریفی است دیگه آخر میگم، عرض من تمام طولانی هم شد. ببینید، بله، وجود عمره که امام زمان وقتی میان، خود ایشان و یارانشون که بالاخره گزینه شده های حضرت هم دیگه، از دایره گزینش حضرت اینها گزینش میشن، نه اینکه اینها به سادگی بر کرسی می نشینن انا بقیت الله یا اهل العالم همه میگن مخلص آقا هستیم دستشون می بوسن، نه، قطعا مجادله هست، گفتمان های علمی سنگین هست، شاید برخوردهای نظامی و فیزیکی هم مسلم هست، اما نه آنی که گمان می کنیم. یعنی یرسه هاست، هم هست هم اون تصورات غلط نیست. چرا؟ به دلیل که الان دارید امروز این روز و شبها میبینید عزیزان من، 50 سال قبل دنیا هرگز آمادگی امروزشو در قبال ظلم نداشت. یعنی 50 سال قبل اگر ظلم میشد چقدر ظلم بر این مملکت رفت، چقدر ما دیدیم از 28 مرداد، بله، چقدر در روی زمین ظلم دیده شد، چقدر ما هنوز زخمها رو باید بر گرده این ملت‌های. وقتی من تو لندن یه بحثی گفتم، بعد دوستان دیگه بعد ما شما رو گرفتن گفتن دیگه به تو ویزا نخواهند داد. بالاخره شما کوچکترین کشور اروپایی رو نگاه کنید اسم ببرید کدومه، بعد بیاد تا من تمام زخمهای کهنه استعمارش رو نشان بدم بیخ گوش اردمون. خب اینا تمام جنایتشون کردن. این حساسیت تو دنیا بود؟ نه. ببینید الان اذهان بشریت چی شده؟ بیدار شده. یعنی انسان ها منزجرن از ظلم بدنه جامعه بشری. شما به 4 تا حاکم نگاه نکنید این طرف اون طرف دنیا، به 4 تا رژیم آپارتاید نگاه نکنید. الان دنیا تشنه عدالت است عزیزان. دیگه بالاخره پایان تاریخ را هم نوشته از فوکویاما، لیبرال دموکرات هم داده درس خودش رو، تجربه خودش اونم امتحان شده داده. یعنی بشریت به جای رسیده است که بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سخت بشکافیم و طرحی نو در اندازیم، اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم. یعنی الان دنیا در انتظار حاکمیت واحد عادلانه انسان مدار امنیت مدار است عزیزان. بشریت یه وقتی من تو بحثام گفتم ما گلوبالیزیشن نداریم، سیویلیزیشن داریم، ما جهانگیر شدن داریم نه جهانی شدن. این مقدمه ایست برای جهانی شدن، و جهانی شدن نیست مگر با وجود اون یرسه ها، عبادی از صالحون. پس میخوام بگم ارث یعنی بله زحمت داره، اما زمانی اون دولت میاد که خود انسان ها آمادگیه پذیرش چنین حاکمیتی، یعنی همه طرحاشونو میدن، آمادگی پذیرش چنین حاکمیتی دارن، عقول رشد میکند و مستعد و آمادن که دعوت اون بزرگ رو به سهولت بیشتری اجابت کنند. البته سختی ها و دشواری ها رو همیشه در قبال واسطیزه جویان تمام صاحبان حق داشتن و ایشان هم مسلم چنین دشواری ها در کارشون خواهد بود. ان فی هذا لبلاغا لقوم عابدین. ان شاء الله میماند برای فردا شب که شب ختم سوره مبارکه انبیاس. خبری که نشده دیگه، ماهی جایی که پیدا نشده ان شاء الله. بله، ما اینجا خبر نداریم، نشستیم شاید گفتیم ماهی جایی دیدم که دوش، دیدم به خواب دوش که ماهی برآمدی از عکس هجر او، شب هجران سر آمدی، شاید یه ماهی بالاخره از جایی پیدا بشه ان شاء الله. پس بنابراین انشاءالله فردا شب خدمتون هستیم در شب ختم این سوره مبارکه و ختم مجلس و انشاءالله شام و پایان 30 شب رمضان و روزداری همه عزیزان و بزرگواران. خیلی من وقت رو گرفتم، دعا نمی کنم دیگه، متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.